صلوات و محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرضم به حضورتون که یه نکته، یا قبل از اینکه کلاس رو شروع کنیم بپرسم بنده، میخوام ببینم چند نفر از بزرگواران محتوایی که در اختیارشون قرار گرفته رو مطالعه کردن و ملاحظه فرمودن. با یه بله و خیر جواب بدید کفایت میکنه. چند نفر محتوایی که در اختیارشون قرار گرفته رو ملاحظه فرمودن؟ بله، سرکار خانم صغیر یا سفیر، من چشمم خوب نمیبینه، فرمودن بله. بله، سرکار خانم اسلامی، سرکار خانم بهمنی فرمودن بله. بزرگواران دیگه اگر بفرمان که محتوایی که خدمتتون تقدیم شده و ملاحظه فرمودین. بسیار خوب، من خواهشم از همه بزرگواران اینه که توی سوالایی که پرسیده میشه یا به هر حال نکته‌ای که گفته میشه شرکت فعال داشته باشن، که ما هم سرعتمون زیاد باشه، هم کلاس به اصطلاح فقط یک طرفه نباشه و همه در کلاس فعال باشن. چون مخصوصا با فضای مجازی اگر بنده بخوام یک طرفه بگم و شما بزرگوارم گوش بدید، فکر کنم نتیجه مطلوبی حاصل نشه. لذا هر سوالی که میشه درخواست میکنم که شرکت فعال داشته باشید و به سرعت انشالله دست به تایپتون هم خوب باشه تایپ کنید، که منم ملاحظه میکنم و میخونم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرضم رو با این سوال شروع میکنم. به نظر شما اگه بگیم ریشه‌ای ترین مسئله که نوجوان ما بهش نیاز داره و درگیرشه چه مسئله ایه؟ میخوام مسئله شناسی کنیم. شما به عنوان یک مربی مسئله نیاز مخاطب رو چی تشخیص میدید؟ حواسمون هست که ما یک خاص داریم، یک نیاز، یک خاص داریم، یک نیاز. فرض کنید یک کودک 3-4 ساله ازش بپرسیم چی میخوای، بگه پفک میخوام، بگه چیپس میخوام. اما اینکه این چقدر نیازشه معلوم نیست. سوال ما از خواستها نیست، از نیازهای به نظر شما مهمترین و ریشه‌ای ترین. روی این واژه ریشه‌ای ترینم تاکید دارم. ریشه‌ای ترین نیاز مخاطب ما نوجوان و جوان الان چیه؟ میفهمم توجه بهشون، مسائل سرکار خانم صغیر، مسائل اعتقادی سرکار خانم فیروزی، توجه بهشون. دیگه همه شرکت کنن، دیگه همه نظرشون رو بگن. ما هم اینجا نمیخوایم نمره بدیم که سرکار خانم بله دبیری اگر اشتباه نکنم، توجه به اونها و دادن شخصیت، شخصیت دادن بهشون، دیده شدن. بله، این ریشه ای ترین نیازشونه. ریشه ای ترین نیاز میگیم چیه؟ شما به عنوان یک مربی طبیعتاً باید توی شناخت نیازهای خواستهای یک طرف، نیازهای یک طرف. خیلی موقعا شما از خواستها استفاده میکنید، میرید سراغ نیاز، به نیازها میرسید. از خواست شاید شروع کنید اما به نیاز میرسید. بله، اعتقادیشون، مسائل اعتقادیشون مهمترین نیازشونه. ریشه ای تر از مسائل اعتقادی ما داریم؟ خودشناسی. خب بسیار عالی، بسیار عالی، احسنت. خودشناسی میفرمان که ریشه ترین نیازیه که بهش دارن. خب بریم سراغ پاسخ. بله جواب رو بله با خواستها شما فرمودید. بله بله بسیار خوب بسیار عالی. بله جوابهای بسیار متین و سرکار خانم پاسالاری هم به ما ملحق شدن، در جمع اون حضور پیدا کردن. بله سرکار خانم، ما سوال کردیم ریشه ای ترین نیازی که در واقع نوجوان و جوان ما بهش احتیاج داره چیه؟ پاسخی که میدیم با پاسخهای شما خیلی نزدیکه. هویت شناسی، داشتن هویت. هویت یعنی چی؟ یعنی چیستی. هویت یعنی چی؟ میگن هویت فلان چیز چیه؟ یعنی چیست؟ چیستی. به هویت یه چیز میگن چیستی. وقتی میگیم نوجوان و جوان ما نیاز به هویت داره یعنی چی؟ یعنی اینکه هویت خودش رو بشناسه، یعنی جایگاه خودش رو بشناسه. خب این سوال و جواب رو برای چی مطرح کردیم؟ برای اینکه موضوع بحث ما امروز درباره هرم اهداف و غایاته. در هرم اهداف و غایات، غایات یک تعریفی دارند که به چه معنای غایت، به چه معنای غایت تعریفش چیه. در بالای هرم ما اگر ملاحظه فرموده باشید در رأس هرم غایات قرار دارن، در رأس هرم به اصطلاح تربیت ما غایات قرار دارن. غایت یعنی چی؟ غایت در تعریفی که ما ارائه میدیم یعنی چشم‌انداز. وقتی میگیم غایت، غایت یعنی چی؟ چشم‌انداز. سوال، چشمنداز، فایده چشمنداز چیه؟ چرا مثلا تو اسناد بالادستی چشمنداز ارائه میدن؟ فایده یک چشمنداز به نظر شما چیه؟ میفرمایید چشمنداز ها چه فایده ای دارن؟ بله ایجاد انگیزه. احسنت سرکار خانم دبیری میفرمایند که ایجاد انگیزه خیلی عالی. بر اساس چشمانداز برنامه ریزی میشه، باریک الله، اینم خیلی عالیه. چشمانداز به صورت کامل و جامع همه چیز رو رصد میکنند. خیلی عالی، جوابها خیلی عالیه، باعث میشه تلاش کنیم. احسن، یعنی شوق در ما ایجاد میشه و باعث میشه ما تلاش کنیم. در منظومه، نه در منظومه ما، در منظومه که بر اساس مفاهیم دینی بنا شده، ما یه سری غایت داریم، یعنی یه سری چشمانداز داریم، یعنی یه سری مفاهیمی داریم که ما رو به شوق میارن در درجه اول. مثلا چی؟ مثلا خدا میگه اگر کسی آدم خوبی باشه میبریمش بهشت، جنات تجری من تحت هل انهار، نهرهای اونچنانی، درختهای اونچنانی. دیگه چی؟ مثلا میگه آقا سعادتمند میشه. بین مفاهیم و چشم‌اندازهای الهی که در قرآن بیان شده به جذاب‌ترین غایتی که به اصطلاح شوق‌انگیزه، خیلی شوق‌انگیزه و هویت بخشه، هویت رو سوال کردن برای اینه، بهش میگن غایت نهایی. پس غایت نهایی تربیت چیه؟ تعریفش چیه؟ غایت نهایی تربیت جذاب‌ترین و به اصطلاح هویت بخشترین و شوق‌انگیزترین غایته. غایت یعنی چی گفتیم؟ یعنی چی؟ چشم‌انداز، نتیجه تربیت، اون نتایج تربیت ما. مثلا میریم بهش، نتیجه آدم خوبی بودنه. اگر آدم خوبی باشی میری بهش. غایات نتایج تربیت هستن، نتایجی که خیلی شوق‌انگیز و هویت بخشن. بنویسید تعریف غایت. غایت تربیت نتایجی است که شوق‌انگیز و هویت بخشه.
کلاس 6 بودید شما. خب الان آقای چی دسترسی بده؟ الان با درست میکنم شما همجا خود رو دیگه میچید بشید باره چی
عذرخواهی میکنم از این که صدا و تصویر چند لحظه قطع شد. الان صدا و تصویر ما رو دارین؟ بسیار عالی، بسیار عالی. عذرخواهی میکنم. چی داشتیم میگفتیم؟ تعریف غایت و غایت نهایی. غایت نتایجی شوق‌انگیز هستند. اینو میگیم تعریف بنویسید. غایت چیه؟ نتایج شوق‌انگیز تربیت. مثل همین فلاح، مثل بهش رفتن، مثل خیلی از مفاهیم. مثلا میگم خودم آقا قرب الالله این یه نتیجه است. قرب الالله احسن که نوشتید. نتایج شوق انگیز تربیت ما میگیم غایت. غایت نهایی چیه؟ شوق انگیزترین و جذابترین نتیجه‌ای که هویت بخشم هست، یعنی یه کار دیگه هم انجام میده علاوه بر اون شوق انگیزی، هویت بخشم هست. پس اگر ما بتونیم، اگر میبینید ما گفتیم آقا غایت نهایت تربیت چیه، تو غایت نهایت تربیت یعنی اون مفهومی که از جذابیت زیاد، من عرض کردم یه کلمه بخوایم تغییر بدیم همون چشم‌اندازهای تربیت هستن، چشم‌اندازهایی که خیلی کارشون شوق‌انگیزتره. خب غایت نهایی تربیت چیه؟ غایت نهایی تربیت در منظومه فکری تربیتی چیه؟ بله؟ خلیفت اللهی، مقام خلیفت اللهی. بفرمایید مقام خلیفت اللهی. اگر ملاحظه بفرمایید غایت، غایت نهایی، اینجا غایت نهایی تربیت نوشته شده خلیفت اللهی. خلیفت اللهی چیست؟ ببینیم خلیفت اللهی چیست و چگونه میشه خلیفت الله شد. باریکالله، باریکالله. خلیفت الله شدن یا شبیه خدا شدن، بله شبیه خدا شدن. خلیفه خدا روی زمینه چیه؟ اگر ما بخوایم خلیفه، به کی میگن خلیفه خدا؟ به کسی میگن که، بله به کسی میگن که مظهر خداست، یعنی جلوه خداست، یعنی همونطور که خدا هزار تا اسم و صفت داره اینم مظهر اسماء الهیه. لذا پیامبر اکرم تامترین اسم خداست. نحن اسماء الله، ائمه معصومین جلوه تام الهی هستن، یعنی تمام اسماء و صفات الهی در اونها متجلی شده. به هر میزان که ما صفت الهی جذب کنیم و در ما هم اسماء و صفات الهی متجلی بشود، ما هم میشیم خلیفت الله. به همون میزان پیغمبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین در قله هستند، ما در دامنه. به هر میزان که ما هم اون صفات رو جذب کنیم، ما هم خلیفه خدا در روی زمین میشیم. این خلیفه شدن، این خلیفه خدا شدن مقام بزرگیه. انقدر این مقام بزرگه، انقدر این مقام بزرگه و شوق انگیزه. میدونید اولین کسایی که گفتن کاش که ما خلیفه خدا میشدیم، میدونید کیا بودن؟ اولین کسایی که وقتی این مقام به انسان داده شد داد زدن، شاید گفتن ای کاش ما خلیفه می شدیم. کیا بودن؟ حضرت آدم و حوا که خودشون خلیفه بودن، باریکلا سرکار خانم کیانپور، فرشتگان، ملائکه. و از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه روی زمین قرار بدم. ملائکه وای خلیفه شدن، میدونی خلیفه خدا شدن یعنی چی؟ شبیه خدا شدن یعنی چی؟ جانشین خدا روی زمین بودن یعنی چی؟ قالو اتجعل فیا من یفسد فیا و یسفک، به ما میخوای یه آدم خونریز صفاک و خلیفه خودت روی زمین قرار بدی؟ بعد به این جملات دقت کنید، به این جملات خیلی دقت کنید، کار داریم باشون. بعد اشاره کردن به خودشون، گفتن و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، ما که تسبیح و تقدیس تو رو میکنیم. یعنی چی؟ یعنی چرا ما رو خلیفه خودت روی زمین میکنیم؟ یعنی اینقدر این مقام خلیفت اللهی شوق انگیز و جذاب بود که ملائک رو به قبطه وادار کرد. ملائک پیش خودش گفتن داد بیداد انسان شد خلیفه خدا، ما جا موندیم. من از شما سوال میکنم، اگر به مخاطبی خودتون، به دانش آموز دختری که هست، بگید چند نفر از دانش آموز، فرض کنید از 100 تاشون بپرسید، از 100 تا مخاطب داشته باشید، از 100 تا بپرسید که چند تاتون دوست داشتید ملک باشید، چند تاشون میگن آره؟ بله پاسخ مثبت میدن. چند تا هستن؟ همشون. خانم دبیری میگن همشون. نگاه کنید، در حالی که ملائک به ما چی خوردن؟ قبطه خوردن، گفتن که بله خوش به حال این آدم، کاش که ما هم. ملائک میگن چی؟ کاش که ما هم، بفرمایید، کاش که ما هم چی بودیم؟ کاش که ما هم آدم بودیم، کاش که ما هم انسان بودیم. بعد دخترای ما میگن کاش که ما ملک بودیم. چرا؟ چون این هویت رو پیدا نکرده دیگه. اگر کسی هویت خودش رو بدونه دیگه نمیگه کاش که من این نبودم. چرا؟ چون بالاترین هویت به انسان داده شده. پس ما باید بدونیم نتیجه تربیتمون کجاست. نتیجه تربیت ما خلیفت اللهیه، یعنی ما مثل خدا بشیم، ما مثل خدا بشیم یعنی اسماء و صفات الهی رو در واقع جذب کنیم، یعنی همونطور که خدا مهربونه ما مهربون باشیم، همونطور که خدا گذشت میکنه ما گذشت کنیم، همونطور که خدا به اصطلاح بخشنده است ما هم بخشنده باشیم، خدا صبوره ما هم صبور باشیم، خدا شکوره ما هم. هزار تا اسم شما توی ماه مبارک رمضان، شبهای قدر، جوشن کبیر میخونید دیگه، یعنی تمام اون اسمایی که در خودمون متجلیس ما به اندازه خودمون داشتیم، به همون میزان شبیه خدا و شبیه پیغمبر اکرم میشیم. اسوه حسن ما پیغمبر اکرمه، او صفت تام الهی داره، اسم تام الهیه، ما هم به اندازه خودمون اسم تام. این میشه خب چجوری خلیفت الله بشیم؟ بذارید اینجا اینطوری سوال کنم، میخوام ببینیم به خلیفت اللهی برسیم، نتیجه تربیت ما باید خلیفت اللهی بشه، چجوری به خلیفت اللهی برسیم؟ جواب بذارید از این سوال در راه شروع کنیم. چرا به ملائک خلیفت اللهی ندادن، به ما دادن؟ سوال، چرا به نظرتون چرا ملائک خلیفت الله نشدن ما شدیم؟ چون اختیار نداشتن. سرکار خانم صغیر میفرمان اختیار نداشتم. سرکار خانم کیانپور، اختیار انسان، بحث اختیار، بله عقل محض هستند، بله. ممنون از خانمایی که شرکت میکنن در مباحثه. دیگه چی؟ نگاه کنید، پاسخ رو فرمودید. انسان یک موجود دو قطبیه، یعنی ترکیبی از عالم بالا، عالم قدس، و از عالم پایین و از زمین، موجودی زمینی و آسمانیه. هم نفخت و فیه من روحی داره، از روح خدا درش دمیده شده، و هم یه بعد زمینی داره، از خاک آفریده شده. اینا رو با هم سرشته خدا آدم رو خلق کرده. بله؟ خب حالا که آدم یه موجودی آسمانی و زمینی با همه، میلهاش هم همینطوره، هم میلهای به زیبایی ها، ایثار، گذشت، شجاعت، بخشش، چه همین صفات الهی که خدمتتون عرض کردم داره، هم میل‌های زمینی داره. میل‌های زمینی مثل چی؟ میل به دیدن، میل به خوردن، میل به شنیدن. همه این میل‌های زمینی که انسان‌ها دارن، هر دو تا رو داره. خب اگه انسان طبیعتاً، یعنی بر سر دوراهی قرار میگیره انسان، چون میل‌های متضاد داره، باید چیکار کنه؟ انتخاب کنه و اختیار داره. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، هر جفتشو میتونه انجام بده، یا شکور باشه یا کفور باشه. خب این انسانی که بر سر دوراهی قرار میگیره، آیا در بر سر دوراهی قرار گرفتن ارزش داره؟ باعث میشه ما از ملائک جلو بزنیم؟ چه ارزشی داره اختیار داشتن؟ اونا اختیار ندارن؟ اونا اختیار دارن، همین اعتراض کردن، اونا هم عبادتشون با اختیاره، اما میل‌های زمینی ندارن. مگه میل‌های زمینی داشتن هنره؟ بله؟ ما اگر میل‌های زمینی نداشته باشیم میشیم فرشته. انتخاب درست میشه داشت یا اختیار؟ بله. نگاه کنید، بذارید یه تمثیل کنم. کنترل، بله، کنترلشون هنر هست. بله، بذارید یه تشبیه کنم. فرض کنید ما با ملائک میخوایم یک مسابقه بدیم. خداوند اعلام زمان مسابقه میکنه. مسابقه چیه؟ ذکره. شروع، خدا شلیک شروع رو انجام میده. ملک کنار شما ایستاده، شما هم میخواید شروع کنید به ذکر گفتن. ملکه تا صدای شلیک شروع میشنوه میگه سبوهن قدوس، سبوهن قدوس، شروع میکنه مثل برق و باد حرکت کردن، ذکر میگه. اما من بیچاره میخوام یک ذکر بگم، اول باید چیکار کنم؟ تلویزیون رو خاموش کنم. دوم باید چیکار کنم؟ دارم یه غذا میخورم، دارم گپ میزنم، دارم تو اینترنت گردی و ویب گردی میکنم، دارم خلاصه هزار تا لذت شیرین دنیایی رو دارم در کام خودم فرو میبرم. باید از همه این لذت ها چشم پوشی کنم، تمام این کش ها رو نه لذت نبرم، مدیریتشون کنم. مدیریتشون هم کار سختیه. خب تازه همه اینها فقط نیست، شیطونم یه موجود قسم خورده، گفته خدایا به انسان اینطوری کرده، دستش هم اینطوری نشون داده. فبه عزت که خدایا به عزت تو قسم، لاغوینهم اجمعین، همشون رو اغوا میکنم. بله؟ همشون رو اغوا میکنم. البته یه الا گفته، الا رو میگم، الا رو میگم. الا شما بگید، الا کیاست؟ الا کیا؟ نه، قبل از مخلصین یه چیز دیگه داره. الا نمازگزاران؟ نه نه نه، چیه مخلص؟ عباد مخلص، بندگان مخلص، عبد، عباد مخلص. خب دقت کنید، من باید هم جلوی شیطان وایسم، هم این همه زیبایی‌ها رو، خوشگلی‌ها رو مدیریت کنم تا بتونم یه یا الله بگم. اگر تونست کسی این هزاران لذت رو از خودش، علاقه و میل رو از خودش قطع کنه. آقا این قطع کردن این میل ها کار راحتیه؟ بفرمایید کار راحتی هست یا نه؟ کار راحتی نیست. اگه کار راحتی بود نگاه کن، ما موقع نماز حواسمون پرت، چقدر سخت انسان. چرا حواسش پرت میشه؟ چون هنوز دلش جای دیگه ایه. آقا خوابشو ول کنه، صبح زود بلند شه. صبح زود فقط بلند شه، به نوجوانم میگم نه، باید بیاد با آبم صورتشو بشوره و وضو بگیره که خواب کامل از سرش بپره. بله؟ کار راحتیه برای نوجوانمون که خیلی سخت داره، برای ما هم سخته. خب پس توی یه کار سخت قرار گرفت. میدونی تو مفاهیم دینی ما به این کار سخت چی میگن؟ به این کار سخت تو مفاهیم دینی ما چی میگن؟ جهاد. باریکلا جهاد. یه ذره دقیق تر میتونید بگید؟ جهاد اکبر. باریکلا احسن. میگن جهاد اکبر، جهاد اکبر، جهاد اکبر. پیغمبر اکرم یه روز از جنگ برگشته بودن، یکی گردنش زخمی شده، یکی کلش شکسته، کنار یک آبی بودن، داشتن خودشونو ترمیم میکردن، یکی پاش مثلا قطع شده، یکی دستش زخمی شده، یکی انگشتش کنده شده. بله، پیغمبر اکرم بالا سرشون رسید، گفت مرحبا به کسی که از جهاد اصغر برگشت. دادشون رفت بر. یا رسول الله، مال جهاد اکبر؟ این جهاد صغیر است، ما پوستمون کنده شد. جهاد اکبر چیه؟ حضرت فرمودن جهاد با نفس. جهاد با نفس چیه؟ همین انتخاب، این انتخاب درست، اینی که من وقتی در مسیر در واقع دوراهی قرار میگیرم، اما شاکرم و اما کفورا، بتونم انتخاب درستی هم و کار سختی هم هست. اما اگر کسی با تمام این علایق گفت من به تمام این علایق چشممو میبندم، خدایا چون تو گفتی، چون تو رو دوست دارم، من این کارو نمیکنم یا این کارو میکنم. من خودم خیلی دوست دارم موبایل داشته باشم، خیلی دوستم، اما فلانی بیشتر نیاز داره. کار راحتیه؟ خیلی سخته. خیلی دوست دارم اون مثلا وامو که حالا اشکال شرعی داره بگیرم، مثلا یه وسیله نقلیه‌ای، یه خونه‌ای، یه چیزی بگیرم، اشکال شرعی داره. بله، وامش وام مثلا فرض کنید. خیلی دوست دارم این پولی که بابت خمس باید بدم خودم بخورمش، مگه خودم نمیتونم بخورم؟ کار راحتی خمس دادن؟ خیلی کار سختیه. واقعا تزکیه یعنی پوست آدمو بکنن، تزکیه میشه آدم، خیلی سخته. مثل این اونو واقعا بخواد پوست خودشو بکنه. جهاد اکبره. خب اگر این جهاد اکبر، در جهاد اکبر موفق بودم، یعنی پیروز شدم، به چی میرسم؟ به مفهومی به نام عبودیت. اگر تونستم چشمامو ببندم به این زیبایی و مدیریتشون کنم، نه استفاده نکنم بلکه مدیریتشون کنم، با زیاده خواهی های نفس، نه اینکه اینترنت نرم، اینترنت برم، اما تو اینترنت ولگردی نکنم. بله، همینطوری وبگردی نیست. بعضی موقع ها ما تو اینترنت میریم از این، یا تلویزیون رو دستمون میگیریم از این کانال به اون کانال، همینطوری کارتون میبینیم، نمیدونم اخبار میبینیم، ورزشی میبینیم، سیاسی میبینیم، هر چی از همینطوری. آقا پس اگر من در جهاد اکبر که خیلی سخته پیروز شدم، به من میگن عبد. نتیجه عبودیت چیه؟ خلیفت الله یه جمله شهید مطهری دارد، میفرماد از عبودیت تا ربوبیت. جمله رو دقت کنید، ایشون میفرماد از عبودیت، از عبودیت تا ربوبیت. یعنی اگر کسی عبد بود به کجا میرسه؟ مقام خلیفت اللهی و خداوندگاری. خدا نمیشه، بعد خودش توضیح میده، ایشون میگه خدا نمیشه، خداوندگاری میکنه، چون ما بالاخره بنده خدا از جهت تکوینی هستیم، این میشه خداوندگاری. یعنی کارهای خدایی ازش دیگه برمیاد. دقت کنیم، دقت کنیم، دقت کنیم، خیلی نکته مهمیه این نکته هایی که خدمتون عرض میکنم. بنابراین هر روز ما شهادت میدهیم که میخوام بگم عبودیت چقدر مهمه. ما خواستیم به خلیفت اللهی برسیم، تو این هرممون به این خلیفت اللهی خواستیم برسیم، باید به هدف نهایی برسیم. هدف نهایی تربیت عبودیته. عبودیت بسیار ارزشمنده. عبودیت چیه؟ بسیار ارزشمند. ما هر روز شهادت میدهیم و اشهد و ان محمدن چی؟ محمدن عبده و رسوله. شهادت میدیم که پیغمبر اکرم چیه؟ عبد خداست. بالاتر از عبودیت هم در اهداف تربیت داریم؟ نه. نتیجه عبودیت چی شد؟ خلیفت اللهی. خب سوال، فهمیدیم که عبد بودن خیلی سخته، تعریف عبودیت چیه؟ عبودیت یعنی چی؟ بذارید عبودیت رو اینطوری بفهمیم. سوال: فرق عبودیت با عبادت چیه؟ جواب بدید. عبودیت با عبادت فرقش چیه؟ بزرگواران جواب بدن فرق عبودیت با عبادت چیه؟ در جلسه هستن دیگه؟ بزرگواران جواب بدید. من وقتی جواب نمیدید احساس میکنم که بله شاید یا سوال خیلی سخته یا بله فرق عبودیت با عبادت من الان نزدیک کردم یا بله عبادت سرکار خانم کیانپور عبادت شاید در حرکات باشد اما عبودیت از حرکات به رفتار و اعتقاد رسیده. در حرکات یعنی چی عبادت در حرکات باشد؟ سرکار خانم صغیر فرمودن عبودیت هرچه خدا بخواهد و ما دیگر خودمان را نبینیم. عبادت چیه؟ عبادت رو نگفتید. عرض کردیم فرق این دوتا چیه؟ میخوایم از فرقشون عبادت راهی برای عبودیته. خب چیه؟ بندگی کردن. فرقاشو بزرگواران نمیفهمن، فقط میفهمن بنده. خب بندگی کردن که یعنی عبودیت. عبادت پس چیه؟ یعنی مثل نماز خواندن که بشود رکوع و سجود، اما عبودیت یعنی رسیدن به خداوند. خیلی نزدیک شدید. در عبودیت بندگی محضه. خب تو عبادت چیه؟ عبادت هم بگید چیه. عبودیت یعنی با روحت عجین شده، عبادت تکلیف انجام دادنه. خب من عرض میکنم بسیار خوب، یادتون هست فرشتگاه گفتن ما چی داریم؟ فرشتگاه چی داشتن؟ نقطه قوت فرشتگاه چی بود؟ به خودشون مینازیدن؟ یادتون هست؟ عبادت، باریکلا، تسکی و تقدیس، باریکلا. گفتن و نحن و نسب. آیا این عبادته باعث شد اونا خلیفت الله بشن؟ عبادته باعث شد خلیفت الله بشن؟ نه خیر. پس چیه؟ پس معلوم عبودیت عبادت نیست. عبودیت چیه؟ عبودیت یعنی زندگی کردن بر اساس فرامین الهی. عبادت چیه؟ عبادت یعنی همونی که دوستتون فرمودن، ارتباط با خدا، یعنی نماز خوندن، یعنی دعا کردن، یعنی قرآن خوندن. ارتباط با خدا رو میگن چی؟ عبادت، همون مناسکی که انجام میدیم. اما عبودیت فقط نماز خوندن نیست، کل زندگیمونه. هر کاری که انجام میدیم زندگی کردن بر اساس فرامین الهی رو میگن چی؟ عبودیت. نوشتن سرکار خانم فیروزی نوشتن مثل رابطه نیت و عمل هست. مثالش نمیتونم بگم نیت و عمل، نه، نیت درونیست، عبادت بیرونی. نه 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 نه، اصلا این نیست. عبادت، دقت کنید، وقتی میگیم زندگی کردن خیلی کلیه. عبادت کلیت انقدر نداره، نماز خوندن و روزه گرفتن و ارتباط با خدا داشتنه. اما عبودیت یعنی کل زندگیمون، یعنی حرف زدنم بر اساس فرامین الهی، نگاه کردنم بر اساس فرامین الهی. یعنی بنویسید اینو، یعنی تمامی افکار، گرایش ها، انتخاب ها و رفتار ها، همش زندگی کردن یعنی این. زندگی کردن یعنی چی؟ ما به جای اون 106 تا هدفی که تو منظومه هست یک کلمه بذارید میشه زندگی کردن. تمام اون 106 تا هدف بر اساس فرامین الهی باشه، به این میگن عبودیت. زندگی کردنمون کلن یعنی تمام محورهای ارتباطیمون و تمام ساحات انسانیمون، حرف به اصطلاح هدفی که توش هست اگر ما بر اساس فرامین الهی انجام بدیم بهش میگن چی؟ عبودیت. کار سختیه؟ بله. خب الان همین الان من سوال باید بپرسم که آیا من در حال عبودیت هستم یا نه؟ اگر این کلاس ما بر اساس فرامین الهی باشد میگن من عبودیت دیگه، لحظه به لحظه من باید عبد بشم. خوابم میتونه عبودیت باشد یا نباشد؟ کار سختیه؟ بله. اگر خوابیدن بر اساس فرامین الهی باشه، اونی که خود اونطوری که خدا گفته، خدا گفته چجوری بخواب، به پشت بخواب یا به رو بخواب یا به کنار بخواب، باید ببینیم چجوری خدا گفته. خدا گفته کی بخواب، کی از خواب بیدار شو. بله، موقع خواب گفتن چی بگو، وقتی از خواب بیدار شدی چی بگو، این میشه عبودیت. اگر بر اساس فرامین الهی انسان بخوابه، بر اساس فرامین الهی بخوره، چی بخورم، چیو نخورم، چجور بخورم، چی بگم بعد شروع کنم بخوابم، بخورم، وقتی خوردم چی بگم، اینا همش میشه بر اساس فرامین الهی. کسی که هر چی بهش میدن میخوره، چیپس میدن میخوره، پفک میدن میخوره، عسل میدن میخوره، این دیگه نمیشه بر اساس فرامین الهی. بله، فقط میخوره. این بهش میگن به میلهای همون هوای نفسش گوش میده، مدیریت نمیتونه بکنه. منم نمیدونم کجا خوندید این منبعش چیه، ولی اینی که بنده دارم عرض میکنم بر اساس آیات قرآنیه. آیه قرآنیشو گفتیم، نمیدونم این خدمتون اینو گفتم یا نه. خدا برای این چی ما را آفریده؟ و ما خلقت الجن والانس الا، شما بفرمایید الا، جواب بدید الا. باریکالا خانم سرکار، خانم صغیر، باریکالا سرکا خانم کیانپور، احسن. الا لیعبدون، این لیعبدون عبادت یا عبودیت؟ عبادت یا عبودیت؟ عبودیت باری کلا، با عبادت فرق داره. اون چیزی که انسان داشت عبادت یا عبودیت؟ نقطه قوت ما عبادت بود یا عبودیت؟ عبودیت. فرشتگان چی نداشتن مثل ما؟ عبودیت. اونا چی داشتن؟ عبادت. این معنیش به اصطلاح کم اهمیت کردن عبادت نیستا، میرسیم عبادت هم، اما عبادت برای زمان خاصی من کاری دارم انجام میدم در ارتباط با خدا. اما عبودیت دیگه زمان نداره، تو تمام زمان ها، تمام ارتباط ها، تمام ساحت های انسانی هم فکرم بر اساس اونچه که خدا گفته باید باشه. بله، رفتارم بر اساس اون چیزی که خدا گفته، چی دوست دارم چی دوست ندارم، کیو دوست دارم کیو دوست ندارم، باید بر اساس اون چیزی که خدا گفته. چرا باید اینطوری باشه؟ دقت کنید. چرا به مقام خلیفت الله؟ گفتم دقت کنید رو جملات، این جملات یه مقدار دقیقه. زندگی کردن بر اساس فرامین الهی، به جای فرامین الهی یه کلمه دیگه میخوام بذارم، به جای فرامین الهی یه کلمه دیگه میخوام بذارم، عبودیت یعنی زندگی کردن بر اساس غیب، زندگی کردن بر اساس عالم غیب. آجاقا عجب حرفایی میزنن. اساسا کار فرامین الهی، میدونید چرا فرامین الهی؟ فرامین الهی یعنی چی؟ یعنی قرآن، سنت، قرآن و کلمات پیامبر. چرا فرامین الهی انقدر مهم هستن؟ به نظر شما چرا قرآن انقدر مهمه؟ چرا روایات انقدر مهم هستن؟ گفتیم بزنید زندگی کردن بر اساس فرامین الهی. اون فرامین الهی رو به جاش بذاری چی؟ عالم غیب. چرا به جای این فرامین الهی گفتیم عالم غیب؟ اساسا گفتیم چرا فرامین الهی اینقدر مهم هستن؟ راهنمای رسیدن به غیبن، چون بر اساس شناخت انسان دستورات اومده. الان اگه از شما بپرسن، دقت کنید، میخوام بگم چرا قرآن معجزه است، چرا اینقدر جذابه، چرا اینقدر مهمه، چرا کلمات پیامبر اکرم و امیرالمومنین اینقدر مهمه. الان یه نفر به شما بگه آقا من غیب گویی بلدم، راستن بگه، بگه من چی بلدم؟ غیب گویی، پشت پرده ها رو میگم. غیب، غیب یعنی امور غیر محسوس، غیب یعنی چی؟ امور غیر محسوس، اموری که انسان دستش به اونها نمیرسه، عقل انسان به اونها نمیرسه، حس انسان به اونها نمیرسه. وحی اصلا کار، اصلا چرا وحی نازل شده؟ به خاطر اینکه درباره چیزهایی صحبت کنی که پشت صحنه ها اصلا غیب این عالم هستن، ما نمیبینیمشون. اگر کسی بخواد به عبودیت برسه باید بر اساس چی زندگی کنه؟ بر اساس غیب عالم، نه بر اساس این ظاهر. حاج آقا مگه میشه بر اساس غیب این عالم زندگی کرد؟ فرق کسی که بر اساس فرامین الهی و غیب این عالم زندگی میکنه با کسی که بر اساس فرامین الهی زندگی نمیکنه، بر اساس غیب این عالم زندگی نمیکنه چیه؟ فرامین الهی یعنی قرآن و روایات. قرآن و روایات چیو به ما نشون میدن؟ گفتیم عالم غیبو. چه فرقی میکنه؟ فرقش الان نشونتون میدم. الان به شما میگن آقا به دوستت احترام بذار. میخوای به دوستت احترام بذاری، چقدر احترام میذاری بر اساس اینکه این آقا چقدر مثلا فرض کنید قیافش چجوریه، چقدر وزنشه، چقدر مثلا آدم خوبیه، چقدر پدر و مادرش کی هستن، چه و چه و چه، میگید آقا این آدم اینقدر ارزش داره، بر همین اساس هم من ارزش گذاریاتون بر اساس شناختیه که دارید دیگه. چقدر اینو میشناسید؟ چقدر میشناسیدش؟ ظاهرشو میشناسید دیگه، هر چیزی که تو ظاهره بر اساس اونم بهش احترام میذارید. خب از امام صادق میپرسیم، امام صادق من به این رفیق بغل دستیم چقدر احترام بذارم؟ حضرت میفرمایند، حضرت میفرمایند که والله ان المؤمن لاعظم حقا من الكعبه. پشت صحنه این انسان مؤمن چقدره؟ بفرمایید چقدره؟ به اندازه کعبه. میدونید تاریکترین، ظالمترین، بیچانه‌ترین، ستمگرترین آدمای این عالم کسایی بودن که بیادبی کردن نسبت به خانه خدا، اسمشون به عنوان آدمهای ستمکار جاودانه شده. حالا من میخوام احترام بذارم. تا دیروز میگفتم سلام علیکم، انقدر احترام میذاشتم. امروز که غیب این شخص رو دیدم، بر اساس چجوری دیدم؟ توسط قرآن و روایات. بلند میشم، دستم رو میذارم، میگم سلام خانم، سلام آقا، سلام برادر، سلام پدر، سلام مادر. چرا؟ چون غیبشو دیدم. این میشه زندگی کردن بر اساس عالم غیب. من اگر چشمم به چشمم عینک روایت و آیه نزنم، به چشمانم قرآنم رو چشم نذارم، یعنی بر اساس چی نگاه نکنم؟ بر اساس آیه و روایت نگاه نکنم، به هستی نمیتونم بر اساس عالم غیب زندگی کنم. بعد آیه و روایت رو بزنم به چشم، خب پدر و مادر من کی هستن؟ پدر و مادر من کی هستن؟ ارزششون چقدره؟ احترامشون. من میگم یه غیبت کردم دیگه، اما به قرآن مراجعه میکنم. قرآن میگه غیبت کردی یعنی چی؟ غیبت کردی یعنی چی؟ بفرمایید غیبت کردی یعنی چی؟ من کامنتمو از دست دادم، لطفا کامنت ها رو به من بدین. غیبت کردیم یعنی چی؟ بفرمایید. غیبت کردیم یعنی این که گوشت برادر مؤمنم رو خوردم. میتونم این آقا ای بابا این چقدر در واقع آدم تاریکیه، چقدر جانیه. عزیزان ما بسیاری از جنایت ها رو انجام میدیم. چرا؟ چون با عالم غیب آشنایی نداریم، چون به چشممون قرآن و روایت رو نزدیم. بنابراین ما باید بر اساس عالم غیب زندگی کنیم. عالم غیب و چی به ما نشون میده؟ قرآن و روایات. کسی که عالم غیب رو به اصطلاح ببینه و ببینه بر اساس زندگی کنه بهش میگن عبد. کسی که عالم غیب رو میبینه بهش چی میگن؟ کسی میتونه بگه؟ کسی که عالم غیب رو میبینه بهش چی میگن؟ دیدن عالم غیب رو چی میگن؟ شما عالم غیب رو میبینید خودتون یا نه؟ میگن چشم بصیرت داره؟ نه. چشم بصیرت اینجا حالا چشم برزخی داره؟ نه. شما چشم برزخی دارید یا نه؟ شما عالم غیب رو میبینید یا نه؟ اصلا دیدن عالم غیب مهمه، خیلی مهمه. چون اگه عالم غیب رو ما نبینیم چجوری میخوایم بر اساسش زندگی کنیم و عبد بشیم؟ پیامبر اولیاء الله، نه عزیز من، من باید چشم در واقع عالم غیب رو ببینم، شما باید ببینید. شما مگه زندگی نمی کنید؟ مگه نمیگیم بر اساس عالم غیب باید زندگی کنید؟ چگونه عالم غیب رو نمی بینید و بر اساسش زندگی می کنید؟ دیدن عالم غیب رو بهش میگن چی؟ ایمان. دیدن چیزای غیر محسوس رو میگن ایمان. اصلا ایمان از نوع شهود و دیدنه. شما مگه تو نماز هر روز شهادت نمیدید؟ شهادت میدم پیامبر عبده یعنی چی؟ صلوات الله علیه. شهادت یعنی چی؟ شهادت یعنی چی؟ بفرمایید. یعنی گواهی دادن. بدون گواهی دادن، بدون اینکه ببینید، شما میتونید شهادت بدین؟ میتونید؟ بدون اینکه ببینید میتونید گواهی بدید؟ خیر، پس شما باید ببینید. اما با چشم قلب، گفت با چند قدم فضا پریدن نتوان ملک و خدای دیدن. دیدار خدا بود میسر، اما با دیده دل، نه دیده سر. پس اینا رو گفتم برای چی؟ برای اینکه بگم اگر کسی بخواد خلیفت الله بشه، نتیجه هدف تربیتش خلیفت اللهی بشه، باید عبد بشه. برای اینکه عبد بشه باید چی کار کنه؟ اولین عنصر ایمانه، باید ایمان بیاره. این که چجوری ایمان بیاره جلسه بعد بهتون میگیم، توی اون اهداف، اهداف 106 گانه، چجوری ما ایمان بیاریم، ایمانمون چجوری تقویت کنیم، چشم دلمون رو چجوری باز کنیم، تو اونجا میگیم. خیلی هم جذابه، توصیه میکنم سر وقت حتما اونجا باشید، چون اونجا باید بگیم ایمان چجوری تولید میشه، چجوری ایجاد میشه، چشم دل چجوری باز میشه. خب چشم دل که باز شد بهش میگن ایمان. اگر کسی بخواد اهل عبودیت بشه باید حتما ایمان داشته باشه. دیگه چی؟ علاوه بر این که ایمان داره باید اهل ولایت باشه. ولایت داشته باشه یعنی چی؟ ولایت داشته باشه یعنی اون فرامینی که گفتیم، زندگی کردن بر اساس فرامین الهی، یعنی اطاعت کنه، اطاعت فرامین الهی. آقا خیلی راحته که، آقا اطاعت کردن خیلی راحته. سوال، اطاعت فرامین الهی خیلی راحته، چه در مقام تشخیص چه در مقام عمل. هم در مقام تشخیص مشکله، هم در مقام عمل. در مقام عمل توضیح دادم چرا مشکله، چون ما هزارها کش دیگه داریم. در مقام تشخیص هم سخته. چرا؟ چون اطاعت کردن متوقف بر شناخت اولویت هاست. اگر کسی اولویت ها رو تشخیص نده اصلا نمیتونه عبد باشه. اطاعت کردن یه واژه دیگه اضافه شد. شناخت چی؟ شناخت چی؟ ولایت، حقیقت ولایت، اطاعت یه قسمتش به شناخت تشخیص اولویت ها و ارزش هاست. منظومه گفتیم تعریفش چیه یادتون هست؟ منظومه تعریفش چی بود؟ یادتون هست تعریف منظومه چی بود؟ مگه اون محتوایی که بله فرستی جامعه بر اساس اولویت ها و ارزش گذاری نا کنید. منظومه بهتون اولویت و ارزش رو میده که جلسات بعد اون اولویت و ارزش گذاری ها رو بهتون میده. برای چی؟ برای اینکه بتونید عبد باشید، برای اینکه بتونید اهل ولایت باشید. کسی که ایمان داشت یک اولویت ها رو تمام. مثلا من یه مثال بزنم برای اولویت که بگید آقا اولویت سخته یا راحت. شما الان یه فامیلی دارید، یه فامیلی دارید که خمس نمیده. سوال، آیا شما با فامیلی که خمس نمیده قطع ارتباط میکنید یا نه؟ بذارید یه جوری دیگه بگم چون خانم ها مخاطب ما هستن. یه خانمی دارید که فرض کنید اهل حجاب خیلی نیست، اهمیت به حجاب نمیده، خیلی حجاب درستابی نداره، شما قطع صله رحم میکنید یا نه؟ باهاش رفت آمد میکنید؟ اینو بهش میگن تشخیص بد و بدتر. یعنی قطع صله رحم بدتره یا بیهجابی، کدوم بدتره؟ بله نیا کنید، همین الان بعضی ها گفتن کمتر میکنی. چرا کمتر میکنی؟ چرا کمتر میکنی؟ آیا بر اساس اولویت بندی پیغمبر اکرمه؟ اون جریان مادره کافره رو یادتون هست؟ اون مسلمون اومده و پیغمبر داره چی گفت؟ گفت به مادر بیشتر خوبی کن. بله؟ قطع سله رحم. یه بذارید اجتماعی مثال بزنم. یه آدم دزد دزدی میکنه، این بدتره یه کسی که تو رای گیری شرکت نمیکنه؟ حالا قطع سله رحم که امر معروف باید باشه کاری نداریم، این سوال دومو جواب بدید. میخوام بگم چقدر تشخیص اولویت ها و اهل ولایت شدن سخته. منظورم قطع سله رحم اولویت دارد. اون بحث تربیتیشو بذارید کنار، فرض ما این نیستش که تأثیر تربیتی رو شما میذارن، بچه هاتون نمیخواید ببرید، خودتون قطع سله رحم میخواید بکنید. حالا سوال دومو جواب بدید، دزدی بدتره؟ دوزی بدتره یا تو رای گیری شرکت نکردن؟ بفرمه. ما الان خیلی مثلا میگیم یک گناه بزرگ کردی نفر که مثل همه، بستگی به تشخیص داره در رای گیری شرکت نکردن. قطعا دزد، ولی در جایی شرکت نکردن در رای گیری خیانت. و آقا قطعا دزد بالاخره یا رای گیری؟ من نفهمیدم الان. خانم صغیر یعنی یه طرف میگن قطعا دزد، بعد یه طرف میگن که در رای گیری خیانته. اگر شما در رای گیری شرکت نکردید و حکومت اسلامی تضعیف شد، اون وقت اسلامی باقی میماند که ما بگیم دزد خوبه، دزدی خوبه یا بده، چی خوبه، چه کار درسته، چه کار، اصلا چیزی باقی میمونه به نام اسلام و خدا و این چیزایی که ما داریم میگیم؟ قطعا در رای گیری شرکت نکردن بدتره. ها میگم تشخیص اولویت ها اینطوریه ها. حالا بذارید توی جلسه های بعد توی اون. پس چی شد؟ خلیفت الله نتیجه عبودیت. عبودیت چیه؟ زندگی کردن بر اساس عالم غیب. چجوری وارد عالم غیب بشیم؟ باید یک، ایمان داشته باشیم. دو، اهل ولایت باشیم. سه، اهل ولایت و اطاعت که گفتیم اولویت بندی هم توش هست. سه، باید حتما بتونید چیکار کنید؟ رفتار کنید دیگه، یعنی رفتار متناسب هم انجام بدید، بتونید اون کاری که باید درسته انجام بدید، توانایی انجام کارهای خوبو داشته باشید. این حالا توضیحش یه مقدار به جلسه آینده برمیگرده انشاءالله. بنابراین عبودیت تو سر تا سر زندگیه، یعنی همه اون 106 تا. ایمان و ولایت و تقوا هم در سراسر اونهاست، یعنی اگر عملی انجام بدید، هر عملی، خوردن، خوابیدن، پوشیدن، لباستون، عهد زدنتون، هر چیزی که شما تصور کنید، لحظه به لحظه زندگیتون باید تحت پوشش ایمان، ولایت، تقوا باشه. هر عمل بدون تقوایی به درد نمیخوره، هر عمل بدون ولایتی پوچه، هر عمل بدون به اصطلاح ایمانی که مبدأش ایمان به خدا، مبدأش محبت به خدا نباشه، پوچه پوچه. حتی اگر بزرگترین اختراها و خدمتها به بشریت باشه. این حالا الان دیگه فرصت نیست، فرصت متاسفانه تمام شد. پس زندگی کردن یعنی همون 106 هدف باید بر اساس فرامین الهی باشه. چه کار کنیم؟ ایمان، تقوا، ولایت. به عبودیت که رسیدیم نشی میشه خلیفت اللهی. آره خلیفت اللهی خوندیم و از قال رب و کل الملائکه اینی جالون فل ارض خلیفه، اهمیتشو گفتیم، تعریفشو گفتیم، عبودیت هم اهمیت و به اصطلاح ویژهشو گفتیم. گفتیم همیشه داریم شهادت میدیم به عبودیت. گفتیم در واقع و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون. ارزش جایگاه هر کدومشون و تعریفشون تا یه حدی تونستم، تلاش کردم، امیدوارم که تونسته باشم این مفاهیم رو یه مقدار باز کنم. هر چقدر فرصت ما کمه، امیدوارم در واقع تو جلسه بعد بتونیم بگیم که چه کار کنیم. حالا چه کار کنیم که به این ایمانه، به این تقوایه و به این ولایته برسیم؟ میریم توی 106 تا هدف، میریم توی اون زندگیه، ببینیم اون زندگی باید چجوری باشه، اون سبک زندگی چجوری باید باشه که ما رو به این ایمان و ولایت و تقوا برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله. من در خدمتتون هستم، اگر کسی سوالی داره بفرماید، و الا همه بزرگواران در اختیار خودشون هستند.